سلام به شنوندگان عزیز مجله شنیدنی مشورب. امروز در خدمت خانم سحر عرب نژاد هستیم از مشاورین خوبمون. قراره در رابطه با موضوع روابط سمی صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. من سحر عرب نژاد هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. امروز موضوعی که در نظر گرفتیم در موردش صحبت بکنیم روابط سمی هستش و نشانه های روابط سمی. نمیدونم تا به حال اصلا در رابطه با روابط سمی چیزی شنیدید یا نه، به گوشتون آشنا هستش یا نه. معمولا که ما یه رابطه رو شروع میکنیم، شروع رابطه خیلی برای ما هیجان انگیزه، سرگرم کننده است و جذاب هستش. یواش یواش که زمان میگذره ممکنه که در واقع افرادی که در واقع تو اون رابطه هستن احساس بکنن که رابطهشون یه جورایی رنگ کهنگی به خودش گرفته و اون در واقع فراز و نشیب و جذابیت اوایل رو نداره، که خب این امری طبیعی هستش و یه چیز مشخصی هستش. رابطه سمی میتونه در ارتباط با والدین باشه، میتونه در ارتباط با فرزندانمون باشه، در ارتباط با همکارانمون یا حتی در رابطه با بهترین دوستمون اتفاق بیفته. رابطه سمی به معنی این نیستش که فقط باید در ارتباط با پارتنرمون باشه. اینو گفتم تا انتهای در واقع مبحثی که داریم صحبت میکنیم مد نظرتون باشه. برای اینکه در واقع یه فردی سلامت جسمی و روحی و روانی داشته باشه، باید سعی بکنه از همه موقعیت‌ها و افرادی که در واقع سمی هستن یا اونها رو وارد روابط سمی می‌کنن خلاص بشه، خودش رو یه جوری رها بکنه. نکته مهم در واقع داستان ما این هستش که علائم هشدار دهنده چی هستش، چه رابطه‌ای سمی هستش، من چه جوری میتونم اونو تشخیص بدم. بنابراین ما اینجا لازم هستش از خودمون یه سوال بپرسیم. سوالی که در واقع ما میتونیم از خودمون بپرسیم هستش که آیا رابطه‌ای که من درونش هستم رابطه سالمی هستش و در واقع رابطه‌ای هستش که من توش احساس راحتی میکنم، یا رابطه‌ای هستش که ناسالمه و در واقع توش احساس خفقان میکنم، احساس گرفتگی میکنم، احساس خستگی میکنم، یه جورایی شاید داره اذیتم میکنه. من از شما میخوام با من همراه باشید تا نشانه‌های روابط سمی و نحوه مقابله با اونها رو با شما در میون بذارم. مورد اولی که توی حالا روابط ممکنه خیلی ما ببینیم این هستش که شریک زندگیتون ممکنه آدم بی‌تفاوتی باشه. تا حالا شده توی رابطه قرار بگیرین، حالا دوستتون، والدینتون، فرزندتون یا همکارتون یا شریک زندگیتون نسبت به شما یه آدم نسبت به شما خیلی بی‌تفاوت باشه، به رابطتون بی‌تفاوت باشه، هیچ در واقع تلاشی برای بحث و گفتگو با شما نکنه، هر چی که شما بهش بگین خیلی راحت قبولش بکنه و هیچ تلاشی برای در واقع گرم کردن رابطتون نکنه، توی این مرحله زمانی که در واقع ما توی این رابطه قرار می باعث میشه که یه احساس ناخوشایندی به ما دست بده، باعث میشه که احساس بکنیم که شاید در واقع اون شریکمون احساس بکنه میخواد ما رو احساس بکنه میخواد ما رو ترک بکنه و این احساسه باعث احساس گناه ما میشه و به نوعی باعث میشه که یه رابطه سمی در واقع شکل بگیره. چیزی که در واقع مهم هستش توی این گونه مواقع برای مقابله کردن و یا به نوعی اصلاح کردنش، خیلی مهم هستش که ما قدم برداریم برای صحبت کردن با اون شریک روبرومون یا اون پارتنرمون که اون فرد احساس امنیت بکنه. گفتم زمانی که در واقع فرد بی‌تفاوت میشه احساس ناامنی میکنه. بهترین راه حل این هستش که در واقع سعی بکنید با شریکتون وارد یک گفتگوی بشین، ازش سوال بپرسین که چی باعث شده که ما این اواخر از همدیگه دور بشیم، یا چی توی ذهنت هستش. این که من سوال بپرسم ازش خوبی اصلا سوال خوبی نیستش، هیچ کمکی نمیکنه که رابطه شما بهتر بشه. در واقع من میخوام به شما بگم که کلید بهبود و بهتر کردن رابطتون با اون شریک زندگیتون دست شما هستش که احساس امنیت بکنه. این موقعیت به شما کمک میکنه که در واقع احساس شریک زندگیتون احساس راحتی بکنه و یه جورایی شما اونو توجهتون رو بهش بدین که احساس راحتی بکنه در رابطه با اون چیزایی که تو ذهنش میگذره صحبت بکنه. مورد بعدی که حالا ممکنه نشونه روابط سمی باشه این هستش که شریک زندگیتون فرد کنترلگری باشه. دور و برتون تا حالا دیدین آدمایی که کنترلگر هستن، سعی میکنن که همه چیزو در واقع تحت نظر خودشون، تحت اختیار خودشون باشه، ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته، چه اتفاقی نمیخواد بیفته. افرادی که در واقع به شدت آدمای کنترلگری هستن، یه جورایی باعث میشن که اون رابطه از حالت سالمش خارج بشه و رابطه رو ناسالمش میکنن، چه بسا اینکه سمیش بکنن. مثلا شما فکر بکنین شاید شخصی مثلا میخواد بره خونه والدینش یا مثلا میخوادش که کاری انجام بده، ولی بدون اجازه همسرش یا اون پارتنرش یا اون دوستش این کار رو انجام نمیده. خب این نشون دهنده این هستش که شما یه آدم کنترلگر توی ذهنتون دارید. فرد کنترلگر حتی ممکنه شما رو تهدیدتون بکنه. یعنی اگر به عنوان مثال حالا اگر بخوام براتون توضیح بدم، ممکنه شما رو تهدید بکنه اگر خواستی بری خونه مادرت و به من نگفتی رابطه‌مون رو من تموم میکنم. و این تهدید کردن در واقع یه جور ابزار هستش برای اون آدم که بخواد رابطه رو توی دست خودش بگیره. چیزی که مهم هست شما بدونین این که این در واقع رفتار کنترلگری به خاطر اون احساس ناامنی هستش که فرد داره تجربهش میکنه و اینکه متاسفانه این باعث میشه که اون صمیمیت از بین بره.
اینجا سوالی که شاید برای شنوندگان هم پیش بیاد اینه که توی اطرافیان دیدیم که این کنترل کردن و روی حساب غیرت طرف مقابل گذاشتن و میگن به خاطر دوست داشتن زیاده که فرد اینجوری رفتار میکنه. خواستم ببینم که در این مورد نظر شما چیه؟
خب سوالی که شما پرسیدید اتفاقا خیلی وقت مراجعه کننده ها از من میپرسن، در واقع با شکایتی که پیش من میام میگن که همسر من خیلی غیرتی هستش. نکته که باید در نظر بگیریم تفاوت بین غیرت هستش با کنترلگری هستش. رفتارهای کنترلگری به خاطر استراب هستش، به خاطر حسادت هستش، به خاطر احساس ناامنی هستش و خب اینها با غیرت فرق میکنه. یه جورایی شاید اون فرد مقابل ما با گفتن این که این به خاطر غیرت من هستش داره سهه میذاره روی اون رفتاری که حالا خودش داره انجام میده، یه جورایی داره توجیهش میکنه در حالی که واقعا اینطوری نیستش. یه روش عالی برای این که در واقع ما توی همچین موقعیتایی بتونیم با شریک زندگیمون صحبت بکنیم اینه که این مسئله رو بخوایم حلش بکنیم، اینه که بهش احساس امنیت بدیم. گاهی اوقات با خودمون فردی که در واقع حالا کنترلگره یا حالا به قول مراجعینمون یا شما مثلا غیرتی هستن، شاید اصلا با خودش صحبت بکنیم، خودش قبول داشته باشه که این رفتاری که داره نشون میده رفتار مناسبی نیستش، یه جورایی میدونه که باید اعتماد کنه، باید احترام بذاره. و خب زمانی که ما همچین فیدبکی رو از مراجعمون میگیریم یا همچین چیزی رو شما توی رابطتون میبینید، این امید رو داشته باشین که میتونه رابطتون بهتر بشه. اما بعضی موقع‌ها هستش که من با مراجع کننده صحبت میکنم یا حالا خود شما باهاش صحبت میکنید، میبینید که مثلا دنبال بهونه تراشیدن هستش، داره میگه که من این کار رو میکنم که زندگیمون بهتر بشه، من کاری رو میکنم که به صلاح زندگیمون باشه، تو درد سر نیفتیم، یا مثلا چیزایی مثل این میگه، یه جورای بهونه تراشیه که خب این میگه مقدار کار رو سخت میکنه. حتی گاهی اوقات هم هستش که مثلا کسی که کنترلگر هستش سعی میکنه که رفتار و افکار و اعتقادات شما رو تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی یه جوری روی ذهن شما کار میکنه که شما هم در واقع اعتماد به نفستون بیادش پایین. مواقعی که میبینید شخص خیلی کنترلگر هستش و یه جورایی آدم خیلی قضاوت کننده و قضاوتگری هستش، بهترین کاری هستش که از یه مشاور متخصص کمک بگیرید. شاید در واقع توی همچین موقعیتایی بد نباشه که ما مرزمون رو مشخص بکنیم که حالا توی یکی از موردهای دیگه که در آینده براتون توی همین مبحثمون مطرح میکنم جواب این سوالتون رو بگیرید. شاید بهتر باشه که ما تعریف مرز بکنیم و از اون فرد که در واقع مقابل ما هستش یه فاصله ای بگیریم. مورد بعدی که در واقع یکی از نشانه های روابط سمی هستش اینه که شریک زندگیتون باعث میشه شما احساس شرمندگی میکنید. اجازه بدین که با یه سوال شروع بکنم. شده که در واقع توی ارتباط با شریک زندگیتون احساس بکنین آدم کوچیکی هستین، احساس بکنین که در حال تحقیر شدن هستین. اگه جواب سوالتون بله هستش، در واقع باید توجهتون رو به روابط خودتون و نحوه صحبتی که با شریک زندگیتون دارین بیشتر در واقع معطوف بکنین و یه مقدار موشکافی بکنین. اگه شریک زندگیتون مدام داره شخصیت شما رو انتقاد میکنه یا همش داره شما رو تحقیر میکنه، در واقع نشون دهنده این هستش که یه جوری داره رابطتون رو سمی میکنه. این اتفاقی که داره میفته داره رابطه شما رو یه جوری به نابودی میبره. باعث میشه که در واقع به جای اینکه شما احساس صمیمیت بکنین، احساس شرمندگی بکنین. و اینکه حالا یه چیزی که خیلی مهم هستش، معمولا توی همچین مواقعی زمانی که شریک زندگیتون یه همچین عادتی داشته باشه، به شخصیت شما در واقع حمله میکنه. و یه فرقی هستش بین احساس گناه و احساس شرمندگی. احساس گناه احساسی هستش که فرد به خودش احساس میکنه من کار بدی کردم، ولی احساس شرمندگی باعث میشه که فرد احساس بکنه من بد هستم. و در نتیجه در واقع این فکر که من بد هستم باعث میشه اعتماد به نفسش خیلی بیاد پایین، نسبت به خودش حس منفی پیدا بکنه.
حالا خانم عرب نژاد یه سوال، اگه مثلا یه آدمی توی رابطهش اهل تیک انداختن یا دست انداختن باشه، اینا هم باعث سمی شدن روابط میشه؟
اتفاقا خیلی سوال خوبی پرسیدین. یکی از چیزایی بودش که من میخواستم بعد از این مطلب دمدش صحبت بکنم. ما یه موضوعی داریم در واقع توی همین مبحث تحت عنوان خشونت سرد. خشونت سرد دقیقا همینیه که شما پرسیدین، این که در واقع توی رابطه‌ای که هستیم، شریک زندگیمون، اون پارتنرمون، حالا یا والدینمون، یه جورایی به صورت غیر مستقیم شروع میکنن به ما تیکه میندازن یا مثلا جوکای ناراحت کننده در موردمون میگن. این هم دقیقا همون هستش، چون احساسی که توی اون شخص مقابل ایجاد میکنه احساس شرمندگی هستش و این احساس شرمندگیه باعث میشه که فرد به مرور به سمت تنهایی و انزوا بره، بخوادش در واقع صمیمیتش رو با اون فرد مقابلش کمتر بکنه و به عبارتی دقیقاً سوالتون درست بودش، باعث سمی شدن رابطه میشه. اما خب در رابطه با آدمایی که در واقع باعث میشن که ما توی رابطه احساس شرمندگی بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ چیزی که مهمه شما بدونی اینه که آدمایی که در واقع احساس شرمندگی رو توی شما ایجاد میکنن، یه جورایی خودشون در واقع این کارو میکنن تا در مورد خودشون احساس بهتری داشته باشن. اگر احساس میکنین که به خاطر نظرهای منفی شریک زندگیتون شما صدمه دیدین، بهتر هستش بررسی بکنین آیا اصلا این رابطه‌ای که توش موندین ارزش موندن داره یا نه. آدمایی که دیگران رو شرمنده میکنن اغلب باعث میشه که اون فرد مقابلشون احساس نادونی بکنه، احساس در واقع کم اعتماد به نفسی بکنه، عزت نفسش بیادش پایین. اگه در واقع احساس میکنین که کوچیک شدین، منزوی شدین یا احساس تنهایی میکنین، بهتر هستش توی همچین شرایطی دنبال یه آدمی بگردید که بهش اعتماد دارید و در مورد این موضوع باهاش صحبت بکنید. اتفاقایی که در واقع براتون پیش اومده رو براش تعریف بکنید. علت این که من از شما همچین در واقع درخواستی رو دارم این هستش که اون شخص مقابل شما که در واقع این احساس شرمساری رو توی شما ایجاد میکنه، احساسات شما رو به رسمیت نمیشناسه و همین این باعث میشه که شما احساس تنهایی بکنی، منزوی بشی. بنابراین شاید لازم باشه که شما حتی با یه مشاور، با یه متخصص صحبت بکنی که ببینید به یه نتیجه‌ای برسین که این رابطه بودنش به صلاح شما هستش یا شاید اصلا این رابطه رو تمومش بکنی به نفع شما باشه. یا حتی شما در واقع میتونید با اون شریکتون قبل از اینکه حالا وارد این مرحله بشین که بخواید رابطه رو حفظش بکنین یا قطعش بکنین، در رابطه با این مسئله باهاش صحبت بکنین. شاید یه فاصله شما بگیرین باعث بشه که متوجه رفتار اشتباه خودش بشه. مورد دیگه که در واقع روابط ما رو سمی میکنه، شریک زندگی هستش که حالت منفعل تهاجمی داره. تا به حال شده توی شرایطی باشین که در واقع از شریک زندگیتون یه درخواستی بکنین، یه کاری بخواید براتون انجام بده، اون قبول بکنه اما به شکل مقاومتی انجامش بده. منظورم از مقاومتی این هستش که یعنی کارو برای شما انجام میده ولی به شکلی هستش که انگار راضی نیست، انگار که مجبوره، همش غر میزنه، یه جوری حالا با حالت صورتش، با واکنشایی که نشون میده یه جوری به شما نشون میده که از انجام دادن این کار رضایت نداره، متنفره، یه جوری خشمش رو به شما نشون میده. حالا یا میتونه به صورت حالت بادی لنگویجش باشه، با زبون بدنش به شما اینو نشون بده، یا میتونه مثلا اون کار رو به تعویق بندازه، مقاومت بکنه یا توش خرابکاری بکنه. مثلا شما فکر بکنین از یه نفر بپرسی الان خوبی داری این کار رو میکنی، بگه آره خوبم. این یعنی این رفتار، این نوع واکنش دادن تا حد خیلی زیادی داره نشون میده که اون فرد از اون کاری که داره انجام میده رضایتی نداره و مجبوره داره این کار انجام ده. به عبارتی همون در واقع حالت منفعل تهاجمی رو داره. حالا ما در رابطه با افرادی که حالت منفعل تهاجمی دارن باید چی کار بکنیم؟ افرادی که منفعل تهاجمی هستن خودشون معمولا نمیدونن چه جوری احساساتشون رو بروز بدن. در واقع یه جورای توقع دارن که طرف مقابلشون ذهنشون رو بخونه، بدونه که فرد در واقع چه احساسی داره، چه حالی داره، چه نظری داره و یه جورایی اونو تو عمل انجام شده نذاردش. شاید در واقع این افراد این ترس رو دارن که اگر نبگن ممکنه شما در واقع اونو رو بخواین ترکش بکنی، رابطه رو قطعش بکنی. یه جور احساس ناامنی دارن و این نتونستن اونها تو گفتن نه باعث میشه که رابطه شما رو به نوعی سمیش بکنه. زمانی که شما تو همچین موقعیتی قرار گرفتید، چیزی که من از شما میخوام این هستش که به اون شخص مقابل خودتون تا جایی که ممکن هستش احساس امنیت رو بدید. کلید در واقع رابطه دست شما هستش، خیلی میتونین در واقع اونو مدیریتش بکنین. با فرد وارد گفتگو بشین، سر صحبت رو باهاش باز بکنین، باهاش صحبت بکنین و در واقع ازش بخواین احساسش و نظرش رو واقعی، احساس واقعی یا نظر واقعیش رو صادقانه به شما بگه. اون احساس امنیت رو داشته باشه که در واقع هر نظری داشته باشه باعث نمیشه که روی کل رابطه شما بخواد تأثیر بذاره. مورد بعدی در واقع چیزی که روابط ما رو ممکنه سمی بکنه شریک زندگی کینه‌ای هسته. شریک زندگی که در واقع نمیتونه ببخشه، هی همش مسائل گذشته رو وسط میکشه. در ارتباط با همچین در واقع رابطه‌ای که روابط گذشته همش میادش جلوی شما، بهترین کاری هستش که در واقع سعی بکنین با شریک زندگیتون، با اون پارتنرتون، حالا اون کسی که باهاش در ارتباط هستین، یه تایمی رو بذارین و در موردش باهاش صحبت بکنین، یه مکالمه‌ای داشته باشین. شاید اصلا اون مسئله‌ای که شما قبلا فکر کردین حلش کردین برای اون آدم حل نشده، شاید عذرخواهیتون کافی نبوده، اصلا شاید انتظاراتی که اون از شما داره ناعادلانه هستش و همین باعث شده که از شما کینه به دل بگیره و بخشش نروشه توی رابطه، در واقع نتونه شما رو ببخشه. و شاید اصلا این کینه ای که در واقع نسبت به شما داره به خاطر یه سری تجارب دردناکی هستش که حالا قبلا داشته، توی رابطه های قبلیش داشته و باعث شده که الان توی رابطه شما سایه بندازه. اینجا هم در واقع شما میتونید از یه مشاور کمک بگیرید تا شریکتون بتونه احساسات خودش رو یه جورایی بهتر بشناسه و مدیریتش بکنه. مورد بعدی این هستش که در واقع توی رابطه‌ای که شما با هم با پارتنرتون هستین، پارتنرتون به شما و خواسته های شما، چارچوب های شما احترام نمیذاره. ممکنه ازتون همش یه سری درخواستا بکنه. اولش شاید اوکی باشین اون درخواستو انجام بدین، ولی یواش یواش در واقع یه جورایی شما رو تحت فشار بذاره و همین این باعث میشه که رابطه شما سمی بشه، یه مرزی در واقع توی رابطتون نباشه.
حالا خانم عرب نژاد، قبل از اینکه شما وارد مبحث راهکارا بشید، میشه به این سوال جواب بدین که خب این چارچوب ها که الان در موردش صحبت کردید به چه اندازه‌ای باید باشه که نه باعث سمی شدن رابطه بشه نه باعث از بین رفتن صمیمیت توی اون رابطه بشه؟
خب ببین، توی همچین موقعیتی برای اینکه ما بخوایم هم صمیمیت رو داشته باشیم هم رابطه‌مون صمیمی نشه، یه سری خط قرمزها رو باید برای خودمون داشته باشیم. من نمیخوام که حالا این چارچوب گذاریه باعث بشه که ما در واقع رابطه‌مون صمیمی نشه و هیچ پیشرفتی نکنه و به هم نزدیکتر نشیم، ولی یه سری چیزا هستش که خط قرمز ما هستش و اگر کسی اونو رد بکنه باعث میشه که نتونیم اونو بپذیریمش. اینا چیزایی هستش که بهتر از شروع رابطه در واقع ما تعریفش بکنیم، اما خب متاسفانه خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. اما وقتی که ما دیدیم این چارچوب داره رد میشه و تعیین مرز در واقع انگار خوب انجام نشده، میتونیم در واقع بیایم یه بازنگری بکنیم، باهاش صحبت بکنیم، بگیم این قضیه برای من مهم هستش و یه جوری در واقع پارتنرمون رو مطلع بکنیم که این قضیه چقدر برای من اهمیت داره. مورد بعدی که در واقع می‌خواستم توضیح بدم این هستش که همیشه کنار شریک زندگیتون احساس ترس بکنی. به این فکر بکنی که همش پیامای گوشیتون رو بخواید پنهان بکنی، یا اگر مثلا جایی با دوستتون میرین نمی‌خواید بذارین پارتنرتون متوجه بشه چون احساس حسادت می‌کنه. اگر توی همچین موقعیتی هستید هم بدونید در واقع شما به نوعی دوچار یه رابطه سمی هستید. کلاً توی هر رابطه‌ای که ما در واقع قرار داریم اگر دست به مخفی‌کاری بزنیم، دست به دروغ بزنیم، رابطه نرمالی نیستش. بهترین کار این هستش که در واقع ما بیایم با اون شریک خودمون، با اون پارتنرمون صحبت بکنیم در رابطه با اگر احساس خشم داره، اگر احساس حسادت داره، در موردش صحبت بکنیم، سعی بکنیم ریشه‌شو پیدا بکنیم. شاید این ترس، این خشم به خاطر یه سری تجربه‌های ناخوشایند قبل باشه، شاید به خاطر ترس و ناامنی اون شریک شما باشه و در واقع با باز کردن اون مبحث با شریک زندگیتون سعی کنیم احساس امنیت رو بهش بدین تا بتونه در واقع این مسئله رو پشت سر بذاره. مورد آخر در واقع زمانی هستش که شریک زندگی شما بیش از اندازه به شما وابسته باشه. خیلی وقتا پیش میادش که شما احساس میکنید شریک زندگی شما یه حالت چسبنده داره، به شما وابسته هستش و در واقع اعتماد به نفس بسیار کمی داره توی و شما در زمانی که در واقع وارد همچین رابطه میشی احساس آزادی نمیکنید، احساس خفقان میکنید، احساس میکنید که خدمتگزار اون طرف مقابل شدی و در واقع اگه برای خودت وقت بذاری احساس گناه میکنی. توی همچین مواقعی باز ما پیشنهادمون این هستش که حتما از یه مشاور متخصص کمک بگیرید. شاید اصلا مطرح کردن همچین قضیه‌ای با خود اون شریکمون کمک بکنه که متوجه رفتارش بشه و سعی بکنیم اون رابطه رو مدیریت بکنیم. خیلی وقتا اصلا ممکنه این یه رابطه یه طرفه باشه و اگر ما بخوایم این رابطه رو در واقع ادامهش بدیم هم به خودمون داریم آسیب میزنیم هم به طرف مقابلمون آسیب میزنیم. خب من 8 موردی که در واقع نشونه روابط سمی هستش رو اینجا برای شما گفتم. فکر میکنم با در نظر گرفتن اینها خیلی راحت بتونیم تشخیص بدیم رابطتون در واقع یه رابطه سمی هستش یا یه رابطه سالم هستش. قدم اول دوستان برای حل کردن این مشکلی هستش که بپذیرید یک مشکلی دارید، یه مسئله‌ای داره در واقع رابطه شما رو دچار آسیب میکنه و روش سایه انداخته. بعدش سعی بکنید از یه کمک حرفه‌ای بگیرید، از روانشناس، روانپزشکی کمک بگیرید تا بتونه بهتون کمک بکنه برای حل کردن این مشکل و در نهایت سعی بکنید از خودتون مراقبت بکنید و چیزی که خیلی مهم هستش به خودتون اعتماد کنید.
تشکر میکنم از شما مشاور عزیز بابت حضورتون و از شنوندگان خوبمون بابت همراهیشون. امیدوارم این توضیحات کمکتون کرده باشه. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از طریق وبسایت مشورب.com یا ایمیل info@mashverab.com و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشید. اگر در این زمینه به مشاوره نیاز دارین میتونید از طریق اپلیکیشن و یا وبسایت ما اقدام کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.